این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
سلام میکنم خدمت همگی. روز تهران و هفته تهران به همه تهرانی ها تبریک میگم. البته تهران شهر مهاجراست، تقریبا میتونیم بگیم ژن تهرانی باقی نیست. 480 سال از زمانی که حصار طهماسبی شکل گرفته و بازار تهران که مرکز صنعت اون موقع بوده گذشته، این تاریخ زمانی است که تهران از حالا یک روستای بزرگ، یک شهر روستا، به یک شهر کلاسیک در سطح ملی تبدیل میشه، وقتی که بازار پیدا میکنه و وقتی که حصار پیدا میکنه. تو این 480 سال جمعیتش از قدیمی ترین آمارایی که داریم مال 1027 و 1037 حدود 15000 نفره بر اساس تعداد خونه، 15000 نفره، و امروز حدودش 16 نسل گذشته. اگر هر نسلی رو 30 سال بگیرید 16 نسل گذشته و به تدریج مهاجرت های مختلفی به این شهر صورت گرفته، به طوری که امروز میشه ادعا کرد که تهران شهر مهاجر است. یه تعدادی یه مقدار زودتر اومدن، یه تعدادی یه مقدار دیگه. صحبت من روی گسترش تهران منطقه محدوده کوتاه‌تری رو براتون انتخاب کردم، یکی از دوره محمدشاه قاجار تا پایان پهلوی اول. تصویر نداری نه؟ آقای صابری ببخشید، تصویرتون خاموش. اینجا مانیتور خاموش. این نقشه برزینه، این نقشه توسط یک مستشرق روسی در سال 1268 قمری به ناصرالدین شاه اهدا میشه. تاریخی که رو نقشه رو میشناسن همین 1268 قمریه، ولی با بررسی که روی نقشه انجام گرفته و اینه که ما در جنوب دروازه محمدیه رو نداریم و اینی که میدونیم برزین در سال 1258 به تهران اومده در یک دور، به این نتیجه رسیدیم که این نقشه ایست که شهر رو در 1258 نشون میده، یعنی در دوره محمدشاه قاجار. نقشه کشیده شده ولی سالها بعد طراحی شده و به ناصرالدین شاه اهدا شده. بنابراین ما داریم الان اینجا شهر دوره محمدشاه رو می‌بینیم. تمام حاشیه دور شهر تقریبا باغ و فضای خالیه. بریم نقشه بعدی. ما از اوائل دوره ناصری توجه به شهر تهران و اصولاً توجه به ایران رو بیشتر از قبل شاهد هستیم. حداقل اسنادی که به دستمون رسیده این رو میتونه اثبات کنه. مدرنیسم تهران، مدرنیسم ایران از دوره ناصری شروع میشه. حالا یه بخشش دارالفنونه که دارالفنون ورود معلمای اروپایی رو به ایران فراهم میکنه و علوم مدرن اون زمان وارد ایران میشه. یکی از اون علوم هم علم نقشه برداری بوده که ما داشتیم، علم مساحی قبلا داشتیم، ولی نقشه کشی و نقشه برداری مدرن به این سبک نداشتیم. یکی از معلمایی که نقشه برداری رو درس میده آگوست کرشیشه که معلم توپخانه است. خب دارالفنون رو توجه کنید که بیشتر یک مدرسه نظامیه در اصل، و حاصل این تدریس میشه تعدادی نقشه بردار که حالا میتونن به مرور از 1275 نقشه هایی رو بکشن. من جمله نقشه‌ای که میبینید نقشه ایست از خود کرشیش که نقشه اطراف تهران کشیده، نقشه بسیار مهمیه چون ما نقشه‌ای که اطراف تهران رو نشون بده قبل از اون رو در اختیار نداریم. این تمام شمرانات رو نشون میده، رودها و مسیرهای آبی که میان. حالا من این نقشه رو ستیکه کردم که ببینیم. فلش‌های نارنجی دو رشته آسیاب رو نشون میده. آسیاب‌ها در مسیر آب‌های جاری بودن که به شهر بودن یا اطراف شهر در جریان بودن. یکی در شمال تهران و یکی در شرق تهران رو می‌بینید. فلش دیگه‌ای هست، فلش آبی رنگ، که یک خیابونی رو نشون میده. دایره پایینش میدان اسب دوانی، تنها ورزش رسمی و ملی که دو دفعه در سال انجام می‌شده، بهار و پاییز در دوره ناصری. و باغی که بالا قرار گرفته، باغ امیرآباد. حد فاصل این یک خیابون مستقیمی کشیده شده که روی خیابون، اولین خیابونی که روی نقشه ها مشخصه اینه، به نام خیابون امیر معروفه و دورش درختکاریه. شما تصور کنید یه چیزی مثل خیابان ولیعصر امروزی، خیابان پهلوی. البته بعدها این خیابون کاملا در توسعه های بعدی حتی در دوره قاجار محو میشه و از بین میره، دیگه نیستش. یه خطچینی هم دور تهران میبینیم، دور حصار تهران که با فلش قرمز مشخص کردم. این خط برد توپخانه تهران بوده. توپخانه تهران میتونسته تا این مسافت رو شلیک کنه و از شهر دفاع کنه. در این سالها حدود 1275 جمعیت داخل حصار افزایش پیدا کرده، فشار جمعیتی احساس میشه، بعضی از تأسیسات و باغ‌ها در بیرون شهر رو به گسترشن. در 1272 در 1267 اولین بار ناصرالدین شاه اجازه میده که خارج از تهران منازل مسکونی پدید بیاد، خونه سازی بشه. و در جنوب تهران حد فاصل دروازه محمدیه تا دروازه عبدالعظیم یه محله شکل میگیره که جای ارزونی بوده به نسبت مناطق داخلی شهر. در 1272 بازی گزارش دیگری است که اینا در روزنامه‌های رسمی است که سه تا از باغ‌های معروف داخل حصار تهران رو که مال خالصاجات دولتی بوده می‌فروشن برای اینکه خانه‌سازی بشه، چون فشار زیادی به شهر وارد شده. 1275 همین نقشه کرشیشه که حالا این تیکه پایین شما قلعه ری رو می‌بینید و فاصلهش و نسبتش با تهران. این نقشه ایست که دانشجوهای کرشیش به سرپرستی اون از داخل شهر برداشت کردن در 1275 قمری. نقشه بسیار دقیقیه. حالا شما لکه های سبز و باغاتی که باقی مونده رو میبینید که چقدر نسبت به نقشه قبلی که داشتیم، ببینید اینها پر شده تو این سالها و جمعیت سرویس کرده به بیرون شهر. اون بیزی قرمز رنگ وسط همه محدوده حصار شاه طهماسبی است. این حصار تقریبا 324 سال یا 320 سال تا ساخته بشه و تراش بشه برپا بوده. در محرم 1284 قمری یه سیل شدید میاد. سیل شدید بخشی از تأسیسات شمال تهران رو خراب میکنه، شمال تهران اون موقع رو، یعنی بالای این محدوده قرمز، ولی از توی خندق میره اون خونه های پایین شهر رو بیشتر از بین میبره. وقتی این اتفاق که میفته، کمبود جا، وقوع این اتفاق، حکومت رو به این فکر میندازه که حصار دیگری برای تهران تعریف کنند. این حصار بحث نظامی نداشته، بیشترش بحث کنترل سیل داشته و کنترل نوابه. در 1284 یکی از معلمان دارالفنون به نام الکساندر بوهلر طرحی رو میده بر اساس نظام دوم وبان که اون خط زردرنگی است که میبینید و طرح حصار ناصری رو میریزه. همه گمون میکنن که این حصار که ساخته میشه و خیابونکشی هم خب طرح شهری هم پشتش بوده، شهر هم پشتش ساخته میشه، ولی طرح شهری پشتش نیست، فقط اون خندق و اون پشتهی که بر اثر این کندن خندقه به وجود میاد. 4 سال طول میکشه اینو بسازن. این نقشه که نقشه حصار دوره ناصری است، منتها در 1309 قمری کشیده شده. این کاملا توسط نقشه بردارای ایرانی که شاگردای کرشیش و معلمین دیگر دارالفنون بودن، یکی از بهترین نقشه های میشه گفت تاریخ نقشه نگاری تهرانه. جزئیات بسیار زیادی روی این نقشه هست. دوره ناصری دوره مدرن شدن تهرانه، چهره تهران عوض میشه، ساخت و ساز بناهای باشکوه رسمی، ایجاد خیابونهای متعدد و پهن، برداشتن حصارها و کم کردن فاصله بین خانه های حکومتی و شهر، شهر رو از حالت قلعه به تدریج خارجش میکنن، به صورت باغ و پارک درش میارن، و همچنین مثلا ورود الکتریسیته، برق، بعد ورود چراغ گاز، بعد ورود راهن که راهن عبدالعظیم بوده و ترامبای شهری و کارخونه های متعدد در نقاط مختلف شهر، کارخونه های چینی سازی، بلور سازی، کارخونه قرد کهریزک، حالا اینا اطراف شهر، یا کارخونه کپریت سازی خورازین شمران. روزنامه های این دوران رو که بررسی میکنید ببینید که برنامه بسیار منظمی وجود داشته و ناصرالدین شاه خیلی پیگیر مراقبت این برنامه ها بوده. پیشرفت نظامی بسیار قابل توجه ایران میکنه در دوره ناصرالدین شاه. ساخت تجهیزات نظامی تو گورخانه بسیار پیشرفت میکنه و حتی ما در اواخر دوره ناصری مسلسل سازی هم داریم، یعنی ساخت مسلسل هم داریم، انواع توپ‌های فرنگی رو میارن، کپی میکنن و میسازن. شهر هم به همین نسبت زیبا میشه، مناطق مختلفش آباد میشه، ساختمان‌های بسیار زیادی ساخته میشه و میشه گفت که تهران رو در دوره ناصری زیبایی های شهر تهران شکل میگیره. دوره محمد شاه و فتلی شاه خیلی محدود و تک بنا بود. این عکسیست از یک عکس بالون گرفته شده تاریخ عکس رو نمیدونیم متاسفانه، ولی اواخر حالا دوره ناصری یا اوائل مظفریه و شما بافت شهری که گسترش پیدا کرده به خارج حصار میبینید. اون زمین خالی شمال بالای تصویر مجموعه میدان مشقه که الان وزارت خارجه، شهربانی، موزه ملی، همه اینها ساخته شده. البته امارت غذاخونه هنوز پابرجاست. پایین تصویر یا مرکز تصویر مجموعه باغ‌های ارگ رو می‌بینیم و تکیه دولت. این یه برش از نقشه عبدالغفاره. 1650 عنوان روی این نقشه در واقع مشخص شده. یک نقشه کاداستر در اصل، یعنی اراضی و املاک افراد مختلف رو مشخص کرده. ما تا سالها بعد از این نقشه، حتی تقریبا تا دوره پهلوی دوم دیگه نقشه‌ای نداریم که همچین کیفیتی رو به ما بده که اینقدر مشخص باشه. اتفاق جالبی که میفته توی خاطراتی که در روزنامه ها نوشته میشه، گزارش هایی، ناصرالدین‌شاه یه بازدیدی میکنه از دارالفنون، یه کسی تمثال خودشو کشیده، 100 تومن بهش انعام میده و اون تمثال رو میفرستن برای دارالحکومه گیلان. یه ماه دو هفته بعدش یا یک ماه بعدش این نقشه حاصلش کشیده میشه. دستور میده 1200 نسخه باسمه بشه، 3000 تومن انعام میده. 3000 تومن رقم خیلی بزرگیه وقتی که بدونیم که بودجه سالانه دارالفنون مثلا یه چیز بین 60 تا مثلا 80000 تومنه. خیلی پول بزرگیه. کسایی که این کارو کردن در تمام مدت مواجبشون رو گرفتن، یعنی حقوقشون رو گرفتن. و این یکی از شاهکارهای دوره ناصریه این نقشه و یکی از شاهکارهای تاریخ نقشه برداری ماست. این نقشه نیست از چراغگازی که بلژیکی ها در تهران میکشن، معابر شهری رو. البته این نقشه شمالش سمت چپ تصویره. این توسعه درون شهری رو نشون میده که فقط توسعه به ساخت و ساز ابنیه نبوده. گازرسانی منظورم روشنایی معابره، نه گازرسانی هست. و همینطور نقشه دیگری است که شما مثلا اون خطوط واگن اسبی رو میبینید، مشکی دور شهره. یه اتفاق جالبی که تو دوره ناصری میفته بحث توسعه تهرانه. توسعه رو که زمانی که میان ایجاد بکنن بافت مرکزی رو از بین نمیبرن، میان توسعه رو در حاشیه شهر ایجاد میکنن. چیزی که ما تو خیلی از شهرهای اروپایی امروز میبینیم، یعنی توسعه مدرنشون یه حلقه بعد از شهر تاریخشون اتفاق میفته. در صورتی که ناصرالدین شاه در، یعنی زمانی که تصمیم میگیرن این کارو بکنن، اون اتفاقات باران عثمانی در پاریس افتاده، یعنی اون خیابون کشی هایی که پاریس رو تخریب کرده، بخش سنتی پاریس رو از بین برده، بخش تاریخیش رو، اینها همه هست و خیلی داغه. و جالبه که اون الگو در ایران و در تهران پیاده نمیشه و اینها میان شهر در حاشیه میسازن، ولی در پهلوی اول میرن سراغ اون الگو. بعدا توضیح میدم خدمت. این نقشه 1322 قمری یه بخشی از شمال شهر و غرب شهر رو نشون میده که ساخت و ساز. حالا حصار ناصری پر شده، این دوره مظفریه، حصار ناصری پر شده، از سمت غرب شهر ساخت و ساز ایجاد شده. باغ شاه تو این دوره کارکرد چیزش رو از دست میده، کارکرد اسب دوانیش رو از دست میده، میشه محلی برای پذیرفتن سفرهای خارجی که ابتدا در ترشت بوده، چادر میزدن تو ترشت سفرها رو میپذیرفتن، بعدن میان در باغ شاه قبل از ورود به تهران اینجا میپذیرن. اسب دوانی اینجا منتقل میشه به دوشان تپه، زمینه دیگه اونجا آماده میشه، طراحی میشه برای این کار. این محله‌ای که در غرب تهران شکل میگیره به تدریج اسمش بوده شهر نو، که حالا روی نقشه 1328 قمری عبدالرزاق بقایری شما بنگ صورتی سمت غربی رو میبینید. همینطور نقشه دیگری که مال اواخر دوره مظفریه. این شهر نو با اون تلقی کاربردی که بعدها پیدا میکنه بسیار متفاوته، به دلیلی که این یه توسعه شهری خیلی ساده است به خارج از حصار. البته خب این محله جدیدیه، مثل محلات داخل شهر یه محله متراکم مذهبی، بافت مذهبی نیست، بافت بازتری داره، باغ‌ها و منازل مسکونی دیگه. دوره قاجار از دوره ناصری به بعد ما خیلی گسترش زیاد و اتفاقات زیادی نداریم، به دلیل اینکه دوره مظفری دوره خیلی در یک بحران اقتصادی طی میشه، پول زیادی نیست. البته که ساخت و ساز در بیرون تهران همچنان ادامه پیدا میکنه در مناطق مختلف. این ساخت و ساز میرسه تا دوره پهلوی اول و بعد از روی کار اومدن رضا شاه تصمیم میگیرن که اتفاقاتی رو توی تهران سامان بدن. این نقشه که میبینیم نقشه 1309 شمسیه، هنوز حصار دوره ناصری دور شهر پابرجاست و مشخصه. اتفاقی که میفته، یک مشاور خارجی داشتن، یک طراح خارجی داشتن واسه این توسعه شهری. همون خط توسعه در ابتدا، همون خط توسعه درونی رو دنبال میکردن، یعنی ما بیایم خیابون کشی کنیم و تردد خودرو رو به تمام نقاط داخل این شهر متراکم تسهیل کنیم. اتفاقی که میفته، یکی از کارمندای اون شرکت خارجی یه نقشه رو تهیه میکنه، نقشه تغییراتی که بلدیه میخواد در تهران بده. این نقشه رو به صورت خصوصی منتشر میکنه که بفروشه. یک آگهی از روزنامه‌ای که دوستان برای من فرستاد، این مال همون دوره است. این نقشه بسیار نقشه کمیابیه. من طی 12-13 سالی که دنبال این نقشه میگشتم کلن دو نسخه بیشتر ندیدم، یه نسخه خیلی پاره و این نسخه که نسخه سالمیه. خیلی عجیب بود نقشه‌ای که چاپ شده در تیراژ، چطور شده که مثلا امروز مثلا یه نسخهش به دست ما رسید یا دو نسخهش؟ این سوال واسه خود من بود، ولی این اخطار بلدیه اینو مشخص کرده. بلدیه میگه که این عملی که این آقا انجام داده و این نقشه رو منتشر کرده، در واقع طرح بلدیه رو لو داده به مردم و خب این رو قیمت زمین و خرید و فروش زمین ها در اون موقع تأثیر میذاشته. اختار کرده که اینها، این نقشه غلطه، ایشون واسه خودش این نقشه رو کشیده، ولی خب توسعه های بعدی نشون میده که دقیقا این همون طرح شهرداری است که ادامه داده. و این یه دیتیل بیشتری است. توی این طرح خیابونایی که تو دوره ناصری بوده یه خط تعریض داره، تعریض بیشتری میشه، یعنی بدنه ها خراب میشه، خیابون ها عریض‌تر میشه. یه سری خیابون هایی هم هست که مثل خیابون جلیل آباد به سمت جنوب امتداد پیدا میکنه به میدان محمدیه، که مثلا میشه خیابون خیام امروز، یا همینطور خیابون بوزرج و مهری. خطش روی این هست که 15 خرداد فعلیه. توی این نقشه صحبتی از توسعه فعلا به خارج از شهر تهران نیست، حالا یا فکرش نیست یا در واقع روی نقشه صحبتی ازش نمیشه. اگه نگاه کنید یه خیابون بالای در واقع خنده کشیده شده، بنابراین خیابون کشی در بیرون شهر تهران هم بهش فکر شده بوده. منتها در 1316 یه طرح جدیدی ریخته میشه دوره رضا شاه که این تخریب و نوسازی‌ها رو ساماندهی کنن. 1311 تا 13 شروع میکنن خندق رو پر کردن، دروازه ها رو خراب کردن. شما تصویر تخریب دروازه دولت رو میبینید تو این تصویر، و این طرح 1316 میکشن برای اینکه حالا این خراب کردن ها و این توسعه رو یه سازماندهی کنن برای شهر جدیدی خارج از هزار. خب این پروژه ها زمان بره و یه نکته‌ای که مثلا در این طرح هست، خیابونی است که قرار بوده مثل خیابون جلیل‌آباد که متصل میشه به میدان محمدیه، خیابون ناصر خسرو هم مستقیم بره پایین بازار رو نصف کنه و یه میدون دیگری اون پایین ساخته بشه که با این خط قرمز مشخص شده. بخشی از این طرح انجام میشه، بخشش میخوره به شهریور 20 و انجام نمیشه. منتها این خط تا سال 35-40 همینطور دنبال میشه، همین خط این طرح توی شهرسازی تهران. یه سند بسیار ارزشمندی که تغییرات شهر تو دوره پهلوی نشون میده عکس هوایی 1319. حالا حصار تخریب شده، شهر به خارج از حصار گسترش پیدا کرده، خط بعضی از خیابونا کشیده شده. حالا من جزئی ترش رو تصویر بعدی نشون میدم. این شمال تهرانه. سمت چپ تصویر دانشگاه تهران مشخصه، یه محوطه مستطیلی. کمی جلوتر سمت چپش یک میدونی هست که میدون 24 اسفند یا میدون انقلابه. شما میبینید که این حد نهایی شهره، این مناطق. بالای دانشگاه تهران یه خط باریکی از درخت‌ها دیده میشه، این نهر کرجه که بعداً میشه بولوار الیزابت، بعد از انقلاب هم میشه بولوار کشاورز. بالای تصویر، همون بالای نهر کرج، یک آرزه رو میبینیم روی زمین که به شکل بیزیه، یک به شکل چنزلیه. این اسپریس جلالی است یا اسب دوانی جلالی است که بعدها تبدیل میشه به پارک لاله. درست ضلع شمال اون یه خط خاکی کنج تصویره، بغل فلش علامت شما. این خیابون فاطمیه، یعنی جاده نظامی یا خیابون فاطمیه. خیابون پهلوی رو میبینیم که همین در تقریبا در میانه تصویر متمایل به چپ، درختاش بزرگ شدن، رشد کردن. البته این مسیر به شمرون وجود داشته، این نبوده که این مسیر در دوره رضا شاه کامل ساخته شده باشه، بخشی از مسیر در دوره رضا شاه ساخته میشه و بعد درختکاری میشه و آسفالت میشه. در مرکز تصویر زمین فوتبال امجدیه دیده میشه. سمت شرق عشرت آباد رو میبینیم که حالا پادگان شده و در واقع سربازخونه هایی توش ساخته شده. در مرکز تصویر یه زمین خالی خراب شده است، این پارک شهر فعلی تهرانه. تو دوره رضا شاه شمال سنگلج رو تخریب میکنن برای اینکه یک بازار مدرنی بسازن، یک بورسی درست کنن میخوره به شهریور 20 و این سالها اون منطقه میمونه تا بعدن تصمیم میگیرن که اینجا رو پارک کنن و پارک شهر اونجا ساخته میشه. این تیکه پایینی همون تصویره. سمت چپ اون دایره همون باغ شاهه. اینجا هم حالا تبدیل به پادگان مفصلی شده که امروز پادگان هوره و ساخت و سازهای داخلش رو میبینیم. سمت جنوب یعنی پایین سمت راست و شرق تصویر هنوز خندق ناصری که داره از بین میره روی این تصویر مشاهده میشه. همین صحبتی که جامع همدانی کردن، این باغ‌ها از مرکز هی ساخته می‌شده، می‌رفته حاشیه. جای اونا ساختمون می‌شده، اونا می‌اومده داخل شهر. همینطور این لایه لایه، حالا نه دایره منظم ولی به دور شهر کشیده می‌شده. شما الان باغ‌ها رو می‌بینید در مناطق حاشیه شهر تو این تصویر. ولی هر چی می‌گذره این باغ‌ها از بین می‌ره. این یک جزئیات بیشتری است از همون منطقه دانشگاه تهران، بیمارستان 500 تخت خوابی. باز جزئیات از خندق تهران که داره از بین میره کاملا. این عکس هوایی، مجموعه عکس هوایی بسیار جالبیه، 1321 شمسی. تو این قطعه ما از میدون توپخونه تا میدون بهارستان رو میتونیم ببینیم و همینطور چهارراه مخبر و دوله. وقتی تهران تو اشغال متفقین بوده این عکس رو برداشت کردن. مجموعه این عکس در ایران نیست. من تلاشی کردم که این رو بتونیم بخریم برگردونیم به ایران، چون اگر این کار رو بکنیم یهو تاریخ عکسای تهران از سال 35 میاد سال 21، ولی متاسفانه موافقتش هم گرفتم ولی انتخابات شد و همه چی به هم خورد و الانم که دیگه فکر نکنم دیگه با این رقم ها بشه اینا رو دیگه وارد کشور کرد فعلا. حالا این نقشه ایست که سال 24 شمسی از تهران کشیده میشه، همون توسعه‌ها رو نشون میده. دیگه تهران باز شده به خارج از شهر و من البته صحبتم اینجا تموم میشه، ولی یه عکسی هم از سال 34 گذاشتم، عکس هوایی که باز توسعه رو ببینید. حالا شما سال 34 هم که میبینید دیگه حد نهایی بولوار کشاورزه، منازل مسکونی تا بولوار کشاورز رسیده. حتی سمت غرب خیابون ولیعصر، میدون انقلاب یا 24 اسفند، ساختمان‌سازیش خیلی محدوده. اینم بافت مرکزی بازار تهران سال 35. خیلی تفاوتی از لحاظ بافت ترکیب ساختمانی با دوره ناصری نکرده. و این پدیده اضافه شدن باغ‌ها به سطح مسکونی شهر همچنان ادامه داره و تو این عکس ماهواره‌ای می‌بینید باغ‌ها همون حاشیه‌ان، حالا به مرور این گسترش پیدا می‌کنه. ما می‌رسیم به رودهن، می‌رسیم به کرج و این خط هست. خیلی ها تصورش صحبت های زیادی میشه که این اصلا از فروش نفت حاصل شده، ولی ما این خط رو حتی در دوره ناصری که ما اصلا فروش نفت رو هم نداشتیم یا بعدترش شاهد هستیم. حالا دلایلش خیلی متعدده که من اینجا صحبتی نمی کنم. خیلی سپاسگزارم.